سلام، من پویش عزیز دین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 32 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه. اینجا ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با آش سر و کار دارن صحبت میکنیم. آیا گوشی هوشمند شما به عنوان وسیله که مدام کنارتونه میتونه به یک جاسوس تمام عیار علیه خودتون تبدیل بشه؟ جاسوسی که تمام پیام هاتون رو بخونه، به مکالماتتون گوش بده، حتی کنترل دوربین گوشی شما رو به عهده بگیره و قدم به قدم شما رو دنبال بکنه بدون اینکه حتی یک کلیک اشتباه کرده باشی؟ در این قسمت با جاسوس افزاری آشنا میشیم که اتفاقاً و دقیقاً همین کارها رو میکنه و به عنوان جدیدترین و خطرناکترین تهدیدیه که فعالان و روزنامه نگاران ایرانی باهاش روبرو هستن. بریم سراغ این قسمت از پادکست لایه 7، جاسوس افزار مزدور، مرحله جدید سرکوب دیجیتال در ایران. در گروه تک سازمان میان ما هر 6 یک بار گزارشی از تحلیل تهدیدهای سایبری در ایران منتشر می‌کنیم. این گزارش‌ها بر اساس داده‌های خط فوریت‌های امنیت دیجیتال گروه میان تهیه می‌شن. ما برای اینکه افراد کمتری قربانی حملات سایبری بشن، بخش‌های از این گزارش رو پیش از انتشار و در قسمت 26 راجبش حرف زدیم. راجب انواع فیشینگ از طریق جعل هویت و ایمیل‌های جعلی با سربرگ سکوهای شناخته شده و امثال هم صحبت کردیم، اما با انتشار این گزارش که وقایع 6 اول سال 2025 رو پوشش میده، میبینیم که سرکوب دیجیتال در ایران وارد مرحله جدید و ترسناکی شده. این دوره که در برگیرنده جنگ 12 و اختلالات گسترده اینترنت، درخواست‌های فردی برای کمک‌های امنیت دیجیتال از میز کمک‌های فوری ما 720% رشد داشته. شما میبینید که این آمار به خودی خود تکان دهنده است و نشون میده که سرکوب از دایره فعالین حرفه‌ای فراتر رفته و تقریبا میشه گفت که کل جامعه مدنی رو تهدید داره میکنه. اما یکی از یافته‌های کلیدی و بی‌سابقه این گزارش که پس از انتشار اون نشریات مهمی مثل بلومبرگ و فوربس و یورونیوز و بسیاری دیگر بهش پرداختن، چیز دیگه‌ایه. برای اولین بار گروه میان 3 قربانی ایرانی رو شناسایی کرده که هدف جاسوس افزارهای موسوم به مزدور قرار گرفتن. این ابزاری در حد جاسوس افزار پگاسوس که لابد این چند وقت در مورد شنیدین و حالا ما هم بیشتر میدیم در موردش. تیم امنیت سایبری ما معتقده که تعداد قربانیان این حمله بسیار بیشتر از این حرف هاست و این تازه نوک کوه یخه که ما میبینیم. گزارش نشریاتی هم که نام بردم مثل فوربس همین مسئله رو تایید میکنه و دیدم که از یک پژوهشگر امنیت دیجیتال به نام حمید کشفی که ساکن سوئد هستند هم نقل قول آوردن که تعدادی از قربانیان این حملات رو شناسایی کردن. این تحول به خوبی نشون میده که حکومت ایران جاسوسی بسیار پیشرفته و هدفمند و تهاجمی رو داره شونه به شونه نظارت عمومی در فضای سایبری جلو میبره. از طرفی این یافته ها کاملا با هشدارهایی که شرکت اپل در ماه‌های اخیر برای گروهی از کاربران ایرانی فرستاده همخونی داره. اپل در واقع با ارسال اعلان‌های تهدیدی به روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی در داخل و خارج از ایران هشدار داده که به دلیل هویت یا فعالیتشون به طور خاص هدف حملات جاسوس افزاری بسیار پیچیده و دولتی قرار گرفتن. این حملات اونقدر پیشرفته هستن که اسامی مثل روز صفر یا بدون کلیک هم دارن. حالا اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم که حمله روز صفر چیه، تصور کنید که یه شرکت سازنده قفل، مثلا قفل احمد و پسران به جز خشایار، محصول جدید و خیلی امنی رو به بازار عرضه کرده. حالا یه سارق قبل از اینکه حتی خود شرکت سازنده قفل و پسراش به جز خشایار متوجه بشن، این سارق میاد یک نقطه ضعفی در طراحی این قفل پیدا میکنه که به اون اجازه میده حتی بدون کلید اون قفل رو باز بکنه. این نقطه ضعف ناشناخته اصطلاحا بهش میگن آسیب پذیری روز صفر. شرکت هایی در دنیا یا منابع دولتی هستن که میلیون ها دلار هزینه میکنن تا چنین آسیب پذیری هایی رو در سیستم عامل های محبوب مثل iOS اپل و اندروید گوگل کشف کنن. این آسیب پذیری ها برای عموم و حتی برای خود سازندگان ناشناخته هستن و به همین دلیل هیچ دفاعی در برابر اینها وجود تقریبا نداره. حملات بدون کلیک هم که اسمش روشه. در گذشته معمولا اینجوری بود که باید روی یه لینک آلوده کلیک میکردید یا یه فایل مخرب رو دانلود میکردی حتما. اما نمونه دیگه ای از این جاسوس افسار مزدور که اسمش پگاسوسه این بازی رو برای همیشه تغییر دادن. حملات زیرو کلیک نیازی به هیچ گونه تعاملی از سوی قربانی نداره، یعنی بدون دخالت دست میتونه شما رو آلوده بکنه. در واقع میتونه اینجوری باشه که تلفن شما رو میز باشه و شما دارین قهوه‌تون رو مینوشید یا هر چیز دیگه‌ای و تنها با دریافت یه پیام یا یک تماس از دست رفته، یعنی با یه میسکال یا حتی یک فایل نامرئی، اینا میتونن دستگاه شما رو آلوده بکنن. این یعنی ما با یه سطح جدید و خطرناک از تهدید روبرو هستیم، تهدیدی که دیگه فقط محدود به فیشینگ یا هک کردن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه مستقیماً تمام اطلاعات روی دستگاه شما و چه بسا کنترل دوربین و میکروفون گوشی شما رو در اختیار مهاجمان قرار میده. برای تحلیل عمیق‌تر این تهدید جدید امروز با امیر رشیدی گفتگو میکنیم. امیر عزیز، ممنونم که دعوت من رو قبول کردی.
امیر رشیدی، مدیر گروه تک سازمان میان و متخصص امنیت دیجیتال از نیویورک.
سلام به شما و مرسی از دعوتتون. امیدوارم بتونم راجع به موضوعی به این مهمی با ساده ترین زبان ممکن کمک بکنم به درک اتفاقی که داره میفته.
خودت خوبی؟
آره، فقط کوزه‌گر و کوزه شکست آب میخوره، اینترنت هم امروز قطع شده، ولی همه چی خوبه.
الان یکی میشنر میگه اگر ناراحتین برگردین پاشین بیان ایران.
مشکلی زست شب بس میشه.
ما گرفتاریم، میدونی که نمیتونیم غور بزنیم. تا غور میزنیم میگه پاشیم بیان ایران. ببین امیر جان، این گزارش، اولا خسته نباشین بابت این گزارش، هم به تو هم به تیم هلپ دسک یا چی بهش میگیم،
خط فوری امنیت دیجیتال،
تیم خط فوری امنیت دیجیتال میان، واقعا جای خسته نباشید داره. دیدم که خیلی پوشش رسانه‌ای گرفت این گزارش، فوق‌العاده گزارش جالبی بود. ولی دلیل این که من از تو خواهش کردم امروز بیای این بحث اعلان‌های تهدید اپل و اساساً این جاسوس افزار مزدور یه مقدار حتی برای خود من پیچیده بود، این بود که فکر کردم شاید تو بیای و یه مقدار به زبون ساده‌تر اگه بتونی اینو توضیح بدی اهمیت این موضوع چیه و چرا این نوع حمله با روش‌های نظارتی یا جاسوسی که قبلا می‌شناختیم فرق داره؟
خیلی روش‌های مختلفی وجود داره برای اینکه مثلا یه آدمی، یه فردی هک بشه، کنترل دستگاهش از دستش خارج بشه یا مثلا تحت نظارت جاسوسی قرار بگیره. تفاوت چنین در واقع هشدارایی که اپل میده برای این چیزی که حالا ترجمه مرسنری به فارسی شده مزدور، اینه که اینا عمدتاً چیزی هستن که ما بهشون میگیم زیرو کلیک یا زیرو دی هم حتی بهشون گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها میان از یک حفره امنیتی، در واقع یک خطای مثلا برنامه‌نویسی، یه برنامه نویس داره یه برنامه رو تولید میکنه، توی اون برنامه که داره تولید میکنه یه خطایی انجام شده که یک مشکل نرم افزاری، مشکل امنیتی تولید کرده. اما تا اون روزی که یه نفر اینو پیدا میکنه، برای همین بهش میگن روز صفر، یعنی روز صفری که این کشف میشه توسط مثلا یه هکر یا یه محقق امنیتی، حتی تولید کننده یه اون برنامه هم ازش خبر نداره. برای همین خیلی خطرناکه اگه که مثلا من دارم از یه برنامه استفاده میکنم که یه نفر میدونه چه شکلی میتونه از اون سوء استفاده کنه و در مقابل نه من، نه شرکت های امنیتی، نه تولید کننده یا اون برنامه خبر ندارن از این حفره امنیتی، این بسیار بسیار خطرناکه. چون تا بخواد شناسایی بشه، آدما بفهمن، اون شرکت امنیتی آپدیت بده یا اون سازنده بیاد یه بروزرسانی بده این مشکل حل شه، دیگه ممکنه واقعا خیلی دیر شده باشه و همه زندگی من از دست رفته باشه. برای همین اینجور بدافزارا یا جاسوس افزارها فوق‌العاده خطرناک هستن و پیدا کردنشون کار بسیار دشواری.
چه داده‌هایی دسترسی پیدا می‌کنه بعد از هک کردن؟
آره، تو این مدل جاسوس افسار که ما داریم حرف می‌زنیم، اصلا این سواله یه ذره سوال چیزیه، عجیبیه، واسه اینکه اصلا باید بپرسیم چه داده‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنه به همه اصلا. زندگی اون آدم توی گوشیش دسترسی داره، یعنی دقیقا مثل اینکه اون گوشی رو گرفته دست شکره، هر کاری می‌خواد باهاش می‌تونه بکنه، هیچ نوع محدودیتی نخواهد داشت.
میکروفون، دوربین، موقعیت مکانی و تقریبا
همه چی.
عجب. و خب من شنیدم که میلیون ها دلار هزینه یه همچین نرم افزاریه، بنابراین این خیلی باید هدفمند باشه، یه جورایی مثل اسنایپر میمونه، مثل تکتیر انداز میمونه، نه؟
آره، اینجور ابزارها ابزارهای گرون قیمتی هستن و معمولا دولت ها بهش دسترسی دارن، چون اون منابع رو عملا دولت ها دارن دیگه. هکر معمولی مثلا چقدر مثلا میخواد پول خرج بکنه تا یه همچین چیزی رو بخره؟ اینا ابزارهای بسیار بسیار گرونی هستن و فقط دولت ها ازش استفاده میکنن. معمولا هم سعی میکنن دقیقاً به دلیل همین گرونیش سعی میکنن خیلی هدفمند ازش استفاده بکنن. چیزی نیست که یهو مثلا بگن خب ما حالا اینو داریم بیا فردا مثلا 10,000 نفر رو هک کنیم باش. چون خیلی گرونه، خیلی هدفمند اون اهداف، اون آدمایی رو که میخوان هک بکنن رو انتخاب میکنن.
به من بگو که آیا این اتفاق فقط روی سیستم عامل iOS یعنی برای گوشی‌های اپل میفته فقط؟
چیزی که ما دیدیم رو اپله، ولی واقعیتش اینه که اگه یه نفر همچین منابعی رو در دست داشته باشه که یه همچین ابزاری رو تولید بکنه، خیلی اهمیت نداره سیستم عامل شما چیه، اندروید، اپل، ویندوز، لینوکس، نمیدونم مک، اینا خیلی اهمیت پیدا نمی‌کنه. اما اون نمونه‌هایی که ما پیدا کردیم در واقع اونا از آیفون و iOS استفاده کرد.
جالبه. حالا به صورت خاص اپل به کاربرایی که این هشدارها رو دریافت کردن، اون خب یه سری توصیه داره، اون اعلان تهدید شامل سری توصیه هاست. مهمترین این توصیه ها چیه و چطور میتونه به امنیت کاربر کمک بکنه؟
ببین، اگه کسی همچین پیغامی از شرکت اپل دریافت کرد که معمولا اون بالاش نوشته ترد نوتیفیکیشن یا اون چیزی که شما فارسیشو گفتی هشدار تهدید یا همچین چیزی، معمولا وقتی کسی همچین هشداری رو دریافت میکنه، این معنیش اینه که دیگه کار از کار گذشته، دستگاه آلوده شده. کاری که باید بکنه اینه که فورا اون دستگاه رو ایزوله بکنه، یعنی از اینترنت قطعش بکنه، به جایی وصلش نکنه، به هیچ دستگاه دیگه متصلش نکنه. این اولین اقدامی که باید بکنه. مرحله دوم، همونطور که تو همون هشدار اپل نوشته شده، باید بره مثلا یه چیزی رو فعال بکنه تو گوشی، بهش میگن لاکداون مود. لاکداون مود میاد یه سری امکانات گوشی رو محدود میکنه،
حالت قرنطینه فارسیش، درسته؟
قرنطینه فارسی، قرنطینه، مرسی. آره، یعنی احتمالاً اگه گوشی فارسی باشه نوشته قرنطینه، اگه انگلیسی باشه نوشته لاکداون مود. این در واقع میاد یه سری امکانات سیستم عامل رو محدود میکنه. این امکانات معمولاً برای یه ذره قشنگی استفاده میشه، یعنی مثلا فرض کنید، مثال بزنم، دیدید وقتی یه دونه لینک رو واسه یه نفر میفرستید، حالا تو هر محیطی یه پیشنمایش کوچولو، یه پریویو کوچولو از اون لینک بهتون میده. خب اینا واسه اینه که یه ذره مثلا کاربر راحت تر باشه، چیزای بهتری داشته باشه. مثلا اینو میبنده، یه سری پیغاما رو میبنده، دسترسی به یه سری اپا رو محدود میکنه. یه ذره محدودیت به وجود میاره در کار با گوشی. ولی همین میتونه در واقع خیلی خیلی کمک بکنه امنیت بره بالا. نکته سوم اینه که باید عادت بکنن آدما در طول روز 3-4 بار گوشیشون رو خاموش روشن بکنن. خیلی وقت واقعا خاموش روشن کردن معمولی میتونه کمک بکنه که اگه یه چیزی تو حافظه هست، یه جاسوس افزار، یه چیزی اومده تو حافظه گوشی نشسته، با خاموش روشن کردن از بین بره. در نهایت هم باید سعی کنن که آدما با جاهایی مثل همین خط فوری امنیت دیجیتال، یا حالا معروف شده به دیجیتال سکیوریتی هلپ دسک، جاهایی از این دست تماس بگیرن تا اون آدمایی که متخصصن بتونن اطلاعات لازم از تو گوشی جمع‌آوری کنن، ببینن که از کجا اومده، چه شکلی شده، چه جوری میشه مسدودش کرد، چه جوری میشه کنترلش کرد و مواردی از این دست.
خب تو خودت پریدی در واقع به سوال آخر من، چه چیزایی را اگه دیدن تو گوشی این به عنوان هشدار اینو برداشت بکنن و تماس بگیرن با مثلا میز کمک‌های
خط فوری امنیت دیجیتال؟ آره، فارسی اینجوری بهش میگی.
یادم میره تو خونه چی صداش میکنه، ما بهش میگیم هلپ دسک. خب با خط فوری امنیت دیجیتال چیا رو اگه دیدن تماس بگیرن؟ یعنی چه چیزی باید نظرشون رو جلب بکنه؟ میدونم خیلی این نرم افزار پیشرفته و خیلی چراغ
خاموش عمل میکنه، ولی آیا چیزی هست که مثلا آدمو ببینن و این براشون هشدار برانگیز باشه؟
ببین یه جاسوس افسارای از این جنس واقعا تشخیصش این که تو مثلا گوشیو نگاه کنی بگی این آلودگی رو داره یا نه تقریبا غیر ممکنه. یعنی چه کاربر معمولی باشی چه متخصص باشی با نگاه کردن بهش نمیتونی تشخیص بدی، باید ببری تو آزمایشگاه یه سری داده‌ها رو جدا کنی. ولی کلا آدما خوبه دنبال رفتارهای غیر طبیعی بگردن. مثلا میگم یه دفعه مصرف اینترنتشون داره زیاد میشه، خب یعنی مثلا تا دیروز اگه به طور معمول هر روز داشتن مثلا 5 گیگابایت اینترنت مصرف میکردن، این 5 گیگابایت یه دفعه شده 10 گیگابایت بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ توضیحی. این یعنی چی؟ این یعنی که یه چیزی داره با اینترنت کار میکنه که غیر معموله دیگه. یا مثلا باتری گوشیتون تا دیروز مثلا چه میدونم اگه یه بار شارژش میکردین 4 ساعت باتری داشت، یه دفعه از امروز میبینید این 4 ساعت یهو شد 1 ساعت، یهو شد نیم ساعت. یه تغییر عجیب غریب بزرگ این شکلی، یعنی الگوی رفتار گوشیتون داره تغییر میکنه، یا حتی کامپیوترتون. بعد از اونم دیگه مثلا پیغامای امنیتی و هشدارایی که میاد دیگه، مثلا یه دفعه اگه یه دستگاه جدیدی وصل به حساب تلگرامتون، به حساب جیمیلتون، به نمیدونم چیزای این شکلی، اینجور رفتارهای غیر طبیعی معمولا باید به عنوان یه هشدار بهش نگاه بشه و سریع از یه آدمی که متخصصه مثل همین هلپدسک ما یا خط فوری امنیت دیجیتال مثلا با اونا تماس گرفته بشه و ازشون کمک گرفته بشه.
پس در واقع با وجود اینکه خیلی پیچیده است، اگه آدما چیزایی مثل داغ شدن بیش از حد یا ناگهانی گوشی یا به قول تو خالی شدن سریع باتری، دریافت پیام‌های عجیب و غریب، تماس‌های عجیب و غریب، و همونطور که گفتین لزوما به معنی آلودگی نیست، اما میتونه یه نشونه باشه. و فراخوان اصلی ما هم اینه که اگر واقعا فعال مدنی هستین، روزنامه نگار هستین یا از اعضای گروه های در معرض خطر هستین و این نشونه ها رو دیدید، یا اگه یه خونه آخر هشداری از اپل دریافت کردین، تجربه خودتون رو با میز کمک های فوری ما به اشتراک بذارید. این کار حتما به ما کمک میکنه تا ابعاد این تهدید جدید رو بهتر بشناسیم و به خود شما هم کمک میکنه که راههای برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنی. نکته دیگه هست همی جان؟
نه همه چی گفتی، فقط همین تاکید رو حرف آخر خودت. یادتون باشه اگه مثلا سرتون درد میکنه الزاماً معنیش این نیست که خدای نکرده تومور مغزی دارید، اما حتما خوبه برید دکتر یه چک بکنید. یه وقت ممکنه فقط خستگی باشه، یه وقت ممکنه خدای نکرده تومور باشه. کامپیوتر و دستگاه موبایل هم همینه، رفتار غیر طبیعی دیدید همونطور که تو گفتی معنیش این نیست که بلای سرتون اومده، ولی خیلی خیلی خوبه که حتما یه چک بکنید.
همونطور که امیر گفت و گزارش تهدیدات سایبری هم نشون میده، سرکوب دیجیتال در ایران وارد مرحله خطرناکی شده. این گزارش همینطور نشون میده که همزمان با این حملات پیشرفته، سرکوب علیه فعالین زنان، اقلیت‌های قومی به ویژه در آذربایجان و کردستان و فعالان خارج از کشور هم شدت گرفته. درخواست‌های سازمانی که به هلپدسک میان ارسال شده برای حمایت دیجیتال 70% افزایش داشته، در حوزه حقوق زنان و اقلیت‌ها بیش از 250% رشد داشته این درخواست‌ها. دیگه خودتون حساب بکنید. این آمارها رو که می‌ذارید کنار تهدید جاسوس افزارهایی مثل مزدور، یه پیام روشن داره. امنیت دیجیتال امروز باید جزء اولویت‌های جامعه مدنی ایران باشه، چون به یک مسئله حیاتی برای بقا و تداوم فعالیت مدنی بدل شده. دیگه یه انتخاب یا یه چالش فنی معمولی نیست فقط. تو این فضای جدید آگاهی، هوشیاری و استفاده درست از ابزارها مهمترین و شاید تنها سنگر ما باشه. این بین خوبه که شما یه چکلیست امنیت دیجیتال برای خودتون درست کنید. بارها ما اینو تاکید کردیم و خواهش میکنم که پشت گوش نندازید. نمونه های از این چکلیست در فضای مجازی وجود داره و در صفحه خود فیلتربان هم ما گذاشتیم. چکلیست درست کنین و مدام امنیت دستگاهاتون رو بسنجین و به رفتارهای عجیب و غریب دستگاهتون حساس باشید. هر کدوم از این موارد مشکوکی که امیر گفت اگر برخوردین، میتونین با میز کمک‌های فوری سازمان میان به آدرس helpdesk@mian.org تماس بگیرید. ممنونم که در این اپیزود از لایه هفتم با من همراه بودید. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتروان و همکاران خوبم در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.